مطابق با توضیحی که جلسه قبل گفتی جانم بله حواسم هست یه تیکه باقی میزه عرض کنم رو یه حالا شیلی اول جلسه هست عرض کنم و بعد دیگه مطبور رو مطابق با توضیحی که خدمتون عرض کردی فازه معلوم شد جد به معنای واقعیش چیه و استعمال به معنای واقعیش چیه و همچنین معلوم شد تطابق الجد مع استعمال. یعنی اگه بخوایم از فلسفه امور اعتباری تحلیل کنیم و انسان شناسی بکنیم اینطور باید بگیم، بگیم که انسان قصد میکند که یک چیزی را تفهیم کند یا ایجاد کند یا هرچه، بعد مراحل فعل اختیاری طی میشه، تصدیق میکنه به مصلحتش، ممکنه تصدیق نکنه، بعد ممکنه تصدیق کنه، تصدیق کرد شوق پیدا میکنه، مانعی نداشته باشه، سبک سنگینا که انجام شد به مرحله اراده میرسه. وقتی به مرحله اراده میرسه حالا از یک ابزاری برای اون غایت بهره میگیره، اون غایت جده، از یک ابزاری برای اون غایت بهره میگیره، اون ابزاره الان اینجا استخدام لفظه، استخدام لفظ اونم در قالب یک چیزی به نام استعمال. در اینجا این لفظ استعمل فی معنا که از نتیجه فرایند استعمال این لفظ در این معنا اون غایت محقق بشود، اون غایت جد این استعمال مستعمل فیه ما. حالا این فرایند در همه استخدامات لفظیه وجود داره، مراحل فعلا ابزاره رو به آخریه داریم میگیم، ابزاره رو به امر اعتباریه دارم میگم، به اونا نگفتم ابزار، تعبیر میدونم، به این نگفتم، این مستعمل فیها ابزاره، استفاده از یک رابطه اعتباری و رسیدن به جد ابزاره، به اونا نگفتم قبلی ها رو ابزار، اونا مراحل تکوینی هست که طی میشه در سوق نفس آدم، ابزار فقط به این آخری اطلاق کردم. نه جد که همونه، جد اون قایت هست و سلام، این ابزار ما، یعنی وقتی من اراده کردم یه کاری انجام بدم که به اون قایت برسم، اون ابزاری که میارم استخدام لفظه، اینجاش میشه اعتباری، لفظه معنایی داره، لفظه معنایی داره، یعنی اللفظ ینسب الی هذا المعنا، این نسبت نسبت استعمالیه، ینسب الی هذا المعنا، یطلق علی اللفظ مستعمل و یطلق علی المعنا مستعمل فیه. حالا این مستعمل فیه که باید محقق جد این آدم بشه که در غالب استعمالات مستعمل فیه عین جده، اما گاهی اوقات هم مستعمل فیه غیر جده اما محقق جده، مثل مجازات. حالا برگردیم، ممکنه جد ما تفهیم چیزی باشه، مستعمل فی مفهم او میشه، میشه خبری، ممکنه جد ما انشائی باشه و ایجادی باشه، مستعمل فی ما میشه ایجاد جد. دوستان اینایی که دارم میگم خیلی نکات، این یکی از مشکلات اصلی که ما تو علم و اصول و تو زبان شناسی و حتی تو بلاغت داشتیم، مسئله جابجایی اینهاست، استعمال انشاء اراده حکایت، استعمال حکایت اراده انشاء، اینا قابل توجیه نبود، الان با این سیستم قابل توجیهه، چون اونی که ابزاره ارزش ذاتی که نداره، ارزش عالی داره، میخواد محقق جد بشه، یعنی محقق غایت بشه، ممکنه غایتت حکایی باشه، ممکنه غایتت انشائی باشه، مستعمل فیت یعنی این ابزاری که استخدام میکنی ممکنه حکایی باشه، ممکنه انشائی باشه. ممکنه حکایی استعمال کنی به جد انشائی برسی. لله علی الناس حج البیت، جدش چیه؟ انشائی وجوب حج. اما ابزار مورد استخدام چیه؟ حکایت علی ذمتک بودن حج. بعد ممکنه دلالتش آکد بشه، ممکنه یه محقق یک مقدار جد و بیاره پایین، یه محقق دیگه این مقدار بیشتر یا کمتری جد رو رو زمین قرار بده، ممکنه یه محققی انقدر ضعیف باشه که نتونه جد و متبلور کنه، مجمل بشه. ببین الان این هندسه تمامی ابعاد لفظی ما رو و تفننات باب الفاظ که زیربنای علم معانی و بیانه رو داره توضیح میده. الان جانه؟ نه میگیم، یعنی گفتیم البته، الان دوباره رو همین پیادش میکنیم، الان دوباره رو همین پیادش میکنیم. ثمره ای که از مطلق مجاز میگرفتن مثل مجاز مرز، با ثمره ای که از کنایه خاص میگرفتن، قبلا این رو گفتیم، گفتیم اختلاف در شدت و ضعف اثر داره. این اختلاف در شدت و ضعف اثر در این هندسه تحلیلی ما جا داره، یعنی بستگی داره از چه. بعدا یک ادیب خاص بیاد تحقیق کنه به ما بگه این چنین جدهایی رو وقتی با این چنین ابزارهایی بگی اوقع میشه. ما داریم فلسفه شو توضیح میدیم، اما تطبیق اجرایی توسط خود عالم اون علم بیاد مصداقاش موضوع شناسی بشه. مستحضرید عرض میکنم؟ خب کما این که ممکنه یک جایی امکانی وجود داره یک استخدام ابزاری بشه که این ابزار من جهت مفهم و حاکی باشه و من جهت موجد و منشأ باشه، اینم امکان داره، محالیت و محذوری وجود نداره، مگر بگیم که قواعد زبانشناسی لا یقبلو، مثل لا یقبلو حضب، اینها رو باید توضیح بشه. این میشه خلاصه اون مدلی که امام میگن. فکر میکنم اینجا، فکر کنم دیگه الان کل حرفایی که توی اراده استعمالی جدی زدیم، تو استعمالات زدیم، توی مسئله اوضاع گفتیم، الان دیگه همه با هم یه هماهنگی و وحدت نسقی پیدا کردن. این طور واضح نشده بود. بخونیم عبارت رو. بسم الله الرحمن الرحیم. المبحث الثانی فی معان الهیئه. از ظاهر و ان المعان الكثيره التي عدت المعاني للام كالترجي والتمني والتهديد الى غير ذلك ليست معاني الامر، اینا معانی امر نیستن، ولم توزع الهيئه لها، اصلا هیئت وضع نشده برای اینا. معانی امر یعنی موضوع لها، میگه موضوع لها نیستن ولا. خب حالا گام دوم، یه ادعا بود، این رو میشد آسون بگیم، با تبادر هم میشد گفت، اما مشکل ما آیا شیخ محسن آقا از تبادر لغت که نبود. ببین من از کجا شروع کردم، مشکل ما از استعمالاتی بود، اونم در یک جایی که مرز اعتقادی هم داشت، اصل گیر از این محیط به وجود رو، نه محیط وضع، ولی اون سبک بود، میشد راحت حلش کرد. ولا تستعمل فیها، ولا تستعمل هیئت الامر فیها، در این معانی فی عرض استعمالها فی البعث و الاغراء. نکته دومی که آخون گفت، گفت اگر تو بعث استعمال نشه تهدید به دست نمیاد. بل مستعملتون فیها علا حضو سائر الاستعمالات المجازیه، شبیه سائر استعمالات مجازیه، در عرض مجازیاته، هیچ وقت تو رتبه موضوع الله قرار نمیگیره. اما چگونه مجازی؟ علا ما سبقه من استعمال لفظ فیما وزع له لیتجاوز من الالمعنى المراد جدا لعلاقته. مجاز از نوع حقیقت ادعایی خودمون، نه مجاز از نوع، چون مجاز از نوع استعمال فی غیر موضع هیچ وقت نمیتونه اینا رو توضیح بده. ببین من جلسه قبل توضیح مفصل امام توی یه جمله خلاصش کرد، چرا او نمیتونه این رو توجیه کنه و چرا با اون مدل تو ایس و بیس میفتیم اما با این مدل جواب میدیم، برمیگره به اون مراحل فعل اختیاری که پیاده کردم با تابلو. یعنی آقای عاشق مهدی الان اگر کسی اون توضیح رو نداشته باشه عبارت درست جانه، اما اونا تو عبارت نیست، یعنی الفاظش نیست. میدونی دارم چه عرض میکنم؟ فریعت الامره. یعنی ببین امام میگه تنها راه توضیحش ما سبقه من استعمال لفظ فی ما وضع علل یتجاوز من الى المعنى المراد جدا لعلاقته. الا علاقتن چرا؟ گفتیم تحلیل امام ثمر عملی نداره، خاطرتون بیاد؟ گفتیم آخرش همون طوری که سیستم مجاز علاقه میخواد، امام همه الفاظ رو درست گذاشته تو عبارت. همه نهایه هم همینطوره. الان شما کدوم کتاب دارید؟ مگر کسی قصد جدیش ای بوده اینطور مثلا همه چی رو
من کرده
باشم؟ بله تهذیب هم همینطوره، نمیدونم الان تسدید هم همینطوره، نمیدونم والا امام اوائل تو 27 سالگی هم مصباح هم نوشت همینطوره، نمیدونم شهر داسهر هم نوشت 29 همینطوره. بله امام اول و آخر نداره، اوائل و اواخر، اوائل و اواخر مال انسان ها معمولی هم. بله در شدن هم. امام رحمت الله علیه شد، امام رحمت الله علیه شدنش تی کرده بود تمام، اون روزی که بود نوشت به حسب تکلیف نوشت. ما بله فهیئت الامر تستعمل این هیئت تارتا فی البعث لیحق ذهن الصامعه علی. بله لیحق عیل یثبت ثابت بشود، محکم بشود، بایستد روی او. و یفهم ذهن الصامع منها ذلک، تا ذهن صامع بتونه این معنا رو به دست بیاره. ها این تیکر نه، هی من مقدمه رو گفتم برای این جمله آخر یادم میره، مقدمه رو که گفتم برای این جمله می‌خواستم بگم. کجای کفای اینو گفته؟ این مقدمه رو گفتم، کجای کفای اینو گفته؟ این جمله آقای آخون اعلی الله مقامه الشریف، آخون میگه استعمال ما بعثه، اما تارتن این بعث، این بعث به حمل شایع هم بعثه وقتی داعی بحث باشه، تارتن به حمل شایع تهدیده وقتی داعی تهدیده. این یعنی چی؟ یعنی اون جده، فقط آخون جد دو وسط بحث نهی برده، هندسه رو گفته، اون قایته، اون مصلحته، اون جده اگر بحث باشه، این مستعملون فیه بحث مصداق اون بحث میشه، میشه اثر البحث، چون اثر مال اون قایته است، اون قایته که محقق بشه اثرش میاد تو خارج. اگه قایته تهدید باشه امر استعمل فی البحث، اما مصداق به حمل شایعه تهدید میشه. یعنی در واقع آخون با این ادبیات به حمل شایعه داره همون ماجرای تطابق الجد معل استعماله میگه. این جمله رو اگر جایی بگید بدون توضیح شریعت رو نمیبرن. این ماجرای به حمل شایع مصداق بعث بودن یا مصداق تهدید بودن یا مصداق دیگر معانی بودن، یعنی تطابق الجد معل استعمال. استعمال نیست که اثر داره، جد که اثر داره. همینجا تعیل تعبیر آیه آخونده. خب حالا بعد از این که تمام شد میخوام یه تعریضی کنم به دولت تابع ارادی آیه مزفر، تمام کنیم عبارت رو. فهیئت الامر تستعمل تارتا فی البعث، فی البعث مستعمل فی کیه؟ بعث. ل داره چیو میگه؟ بیان غایت به تعبیر آخون به حمل شایه، به تعبیر امام جد. لیحق ذهن الصامع علی علی البعث و یفهم الصامع منها از هیئت امر ذلک بعث فینبعث الی المطلوب، اثر کنه، میشه به حمل شایع آخون جد امام فیکون حقیقتا. الان چون جد تو با استعمال یکیه میشه حقیقت، الان ما هو المشهور میشه حقیقت. و اخرى امام میگه باز تستعمل فیه، باز مستعمل فی عوض نمیشه. اینو آخوندم فهمید، مستعمل فی دائما بعثه. اما لاکن لیتجاوز رفتیم رو غایت، رفتیم رو حمل شایع به اصطلاح آخون جد به اصطلاح ما، لیتجاوز ذهن و سامعه منه از این مستعمل فی الى المعنى المراد جدا به علاقت مناسب قرینته. مثلا الان آقا استعمال در تهدید قرینه میخواد، الان شأن نزول اون آیه، لسان اون آیه، سیاق اون آیه قرینه بر عدم تطابق جد با هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. ان کنتم صادقینش نشون میده که هاتو برهانکمش، برای این نیست که این عبد میگه خب من عبد مطیعم پس برم یه برهانی بیارم، این مال اینه که بگی نمیتونم بیارم. ان کنتم صادق قرینه میشه و هاکسا بقیهش. پدره به بچه میگه اگه راست میگه برو فلان کارو بکن، بچه هم میگه خب برم انجام بدم. نه، اگه راست میگه قرینه میشه، لحنش قرینه میشه. ففی قوله تعالی بسم الله الرحمن الرحیم ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات استعملت هیئت الامر فی البحث، این هیئت هم در بحث بکار رفته، لکن لا لغرض بحث، بل لغرض یعنی چی؟ داعی، غایت، غرض، علت غایی، دیروز توضیح دادیم، جد، حمل شایع، للانتقال منه الى خطأهم فی التقول على رسول الله صلی الله علیه و آله، یا للانتقال من الى تعجیزهم، لتعجیزهم عن الاتیان، اینا بفهمن که نمیتونن انجام بدن. خب و قول الشاعر الا ایها اللیل الطویل الانجلی به صبح و مل اصباح من که به امثلی استعملت الهیئت فی البعث ایضا، بازم این هیئت انجلی طلوع کن استعمال شد للانتقال من الى تمنیه للانجلا او تحسرهی و تأثرهی من عدم الانجلا، که حالا تازه اینجا این یک مجاز اقربه که مجاز ابعدش اصلا لیل نیست، ماجرا چیزه دیگه یه من ما یستقبح ذکره. اینا با سیستمی که امام داره تحلیل میکنه درست میشن، یعنی حاج آقا دیگه سبک مجاز از مجاز به او شکل نیاز نداریم. فتزح انه قد تستعمل الهیئته للانتقال الى معنا انشائی ایقاعی، گاهی اوقات استعمال میشد برای معنای ایقاعی، انشاء ایجاد کنیم. فینشأ تبعا لصيغه الان، یه معنایی، حالا اون معنا هم باز به حمل شایی ممکنه خود بعد باشه، ممکنه به حمل شایی تمنی و ترجی باشه. و قد تستعمل الى للانتقال الى معنا محقق فی الواقع، امر استعمال کرده اما نتیجهش حکایته، که به احتمال نافل آیت شریفه خطأهم فی التقول. ما تا حالا دیده بودیم جمله خبری در مقام انشا بیار، اما جمله انشا در مقام خبر رو هم امام میگه احتمال نافل آیت شریفه، اصل کبرای جواز تبادل داره با این سیستم حل میشه که تا حالا حل نشده بود. و به ما ذکرنا، با این ملاک نه فقط امر حل شد، یوجه الاستحقام و التمنی و الترجی و امثال و الوارد فی کلام الله، اشکال اصلی ماجرا که بیرون گفتن فان صدورها من المبادئ التي تكون مستلزمه للنقص والجهل والامتناع انفعال ممتنعون علی، نمیشه بگیم مبادی برای خداوند متعال حالاتی پیش اومده که او تمنی و ترجی رو گفته که لازم، یا استفهام که لازمش جهله، ممتنعون علیه تعالی دون غیره بر غیر خداوند. خب چه کار کنیم اینجا؟ جواب فیفرق بین الجد والاستعمال، جد چیه؟ غایت. نمیدونم دیگه تصور شد دیگه براتون، که چون تا الان خود من هم در هیچ جایی اینطور توضیح نداده بودم که جد تو نظام فعل اختیاری کجا قرار میگیره، استعمال کجا قرار میگیره. هی میگفتم مراد استعمالی جدی و باید معلوم کنیم اراده استعمالی جدی، اما اینطور الان الان دیگه با این حل میشه دیگه، اصلا نیازی به اون توضیحات نداریم. سوال به انتفاع موضوعه.
خب امام میفرماید که الهونا تم ملکنا از جهت زبان شناسی، لکن این دعویات در مورد خصوص قرآن اصلا غلط. اما یه بحثی داریم در مورد قرآن که مال اینجا نیست. اصل زبان شناسیش درست کردیم ها، اما این مثل اینه که شما قرآن رو مثل سایر خطابات دیدیده، در حالی که قرآن جنسش از سایر خطابات متفاوته. و ان کان للکلام فی کیفیت صدور القرآن الکریم، نه فقط هم قرآن و سایر الکتب المنزله علی الانبیاء طور آخر، یه بحث دیگه ایست، لا یساعد علیها هذا المقام و قد اشرنا الیها اجمالا فی رسالت الطلب و الاراده. آدرس اصلی رو هم امام نمیگه که مثل بال هدایه است و حواشی خود ایشون و شذرات المعارف القرآن و الاتره مرحوم های شهابادی، اونجا هم باز ایشون مفصل بحث دارن، تو رشاعات البهار چاپ شده، اونجا باید ما ببینیم این مطلب رو. بله، حضرت آیت الله جوادی هم مفصل بارها هی این رو در تفسیر هم میفرمودن که حتی بین حدیث قدسی با قرآن فرق هست و مطابق با روایات و ادله شرعیه و کلام شیعی، حدیث قدسی معنا من الله تعالی و الفاظ من الرسوله، لذا مسون هم نیست حدیث قدسی. لکن در قرآن شریف هم معنا من الله تعالی است هم الفاظ من الله تعالی. جانم؟ بله 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 بله، خطا میکنیم، یعنی میشه از بین بره، کم و زیاد بشه. اتفاقی که در مورد قرآن وجود داره و در مورد حدیث قدسی وجود نداره همینه. ما حدیث قدسی از رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه و علی آله هم داریم. حالا تو کلام شیعی فقط حدیث قدسی از خدا از پیغمبر اکرم میدونن تو کلام عادی. حالا تو کلام بعدی یکم عمیق‌تر بشیم، نه حدیث قدسی از اهل بیت هم داریم، یعنی اونا هم از مبدأ اعلی دریافت میکنن، مثل اون مصحف بی بی سلام الله تعالی علیه هم که از مبدأ اومده، حتی ملک وحی آوردش دیگه، یعنی جبرئیل آمد و خدمت بی بی مشرف شد و اون آورد و حضرت امیر هم می‌نوشت مثلا. اما حالا این باز این غیر از قرآنه، یعنی میخوام بگم این که ذاتیات قرآن به این نیست که جبرئیل بیارتش، چون جبرئیل چی دیگه هم میاره. ذاتیات قرآن حتی به این نیست که رسول اکرم از خداوند متعال تلقی بفرماید، که غیر از اینم میتونن تلقی بفرمان و تلقی میکنن از خداوند متعال. قرآن چی دیگه است؟ قرآن یه مقوله خاص خودشو داره و ظاهر تعابیر قرآن این است که قرآن یه حقیقت مشککه و مبادی عالیش، نه این که مراتب علم الهی هم که از مراتب علم قرآن اومده، نه خود قرآن پله پله آمده. ظاهر تعابیری مثل انزال هم همینه، اما در اون آیه شریفه که دیگه اصلا دو طرفش کنار هم قرار داده شده، یعنی نیاز به جمع از خودمون نداره. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم. این دیگه قوس صعود نزولش کنار همه، انزلناه زمیر که به قرآن میخوره، خودش هم گفت قرآنا عربیا اینه لعلكم تعقلون و انه، زمیر دوباره به خودش برمیگرده، في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم. لدينا هم که مقام اندیت و اون مقام علم اعظم رو میریم تو چیزای دیگه که حالا باید تفسیر بشه، الان نمیخوام از ظاهر آیه خارج بشم، تفسیر فلسفی هم. اما معلوم میشه او بالاست و او یه بعضی ها تمسک به تعبیر انزال میکنن، بعد قرآن که گفته ما قرآن رو نازل کردیم، بعد میگن خب این اتوش الزامن در نمیاد که خود قرآن بالا بوده، در حالی که واقعا خود ماده انزال و نزول هم همین معنا رو میده که خودش آمده، خودش بود و آمد، لکن دیگه قرآن پله پله آمده پایین، نه اینکه مثلا بله یکم چی بگم اینجا که حق مطلب ادا بشه. یه مثالی میزنم، این رو میگم، همه موجودات عالم سلسله علیت رو طی میکنه تا به پایین میرسن، همه موجودات عالم سلسله، الان این گیاه که اینجا میرویه سلسله عللی رو طی میکنه، خداوند متعال مبادی عالیه میاد به اینجا که میرسه میشه گیاه، نه اینکه گیاه ابالا اومد پایین. گیاه مراتب نداره، هست
هفتی مراتب داره، یا به عبارت دیگه ماهیت مراتب عالیه گیاه نیست، چیستی اون موجود بالا یه موجودیه، اما کمال این گیاه در او است و او ایجاد میکند این گیاه را. هر پدیده‌ای که تو عالم ماده به وجود میاد مراتبی از علیت رو طی میکنه و به اینجا میرسه، نه اینکه خودش از بالا، بالایی این نیست، پایینی او نیست، نمیشه حمل هویت بین این دوتا برقرار کرد. ملا صدر هم که گفت اینجا حمل است، اسمش رو گذاشت حمل حقیقت و رقیقت، یعنی علت و معلولی اینجا وجود داره. العلت و شیئون و المعلول و شیئون آخر، این شیئت یه چیستیش، لذا ماهیت هاشون متفاوته. لذا نه خود ملا صدرا نه علامه طباطبایی زیر بار این نرفتن که ارباب انواع و عقولی که عقول ارضیان ماهیتشون با شیء پایین یکیه، او علت ایناست، کمال اینا رو داراست، اما نه اینکه این همان است. مفهومه دارم چه عرض میکنم؟ اما در مورد نفس و انسان یه فرقی وجود داره. انسان خودش بالا پایین اومده، این همانه، و تو قوس صعود هم این بالا میره، خودشه، هو هویت برقراره، نه اینکه یک علتیه این معلولشه، نه خودشه. قوس نزولش با عقل فهمیده نمیشه، یعنی سالها فلاسفه متحیر بودن که اینو بگن در مورد انسان. کشف عرفا دلالت بر این میکرد، آیات شریفه و روایات هم دلالت بر این میکردن، مثل و اذ اخذنا و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریاتهم، خود آدم ها، فاشهدهم علی انفسهم، که این ناظر به قوس نزوله، یعنی اون روزی که داشت میمد پایین. لذا هم میگه که بعدا قیامت نگید غافلی، ما غافل بودیم، از اینجا میگه این ناظر به نزوله. صعودش و فلاسفه هم سعی کردن بفهمن، البته تا قبل از حرکت جوهری فهمیده نمیشد که در صعود انسان خودش از اینجا به مرتبه بالا میره، یعنی اون بالایی همینه، اون بالاتری هم همینه. نزول اینطور حل نمیشد، اما صعود اینطور حل میشد، یعنی مراحل علمی بشر سعی کرد تا اینا رو بفهمه. بالاخره بین انسان و سایر موجودات تو عالم این فرق وجود داره که در سایر موجودات علت معلول معلول معلول، ای اسمش گیاه رسید به آخر، کمال ای در موجود بالا، اما موجود بالا ای شیئون و ای شیئون آخر. نمیم میتونم منتقل کنم به شما یا نه این معنا رو، لکن در مورد انسان نه، انسان خودش از بالا اومده پایین، که این دیر عقل بشر فهمیدش، یکم قبلتر اینو فهمید که خودش میره بالا، و انا الیه راجعون، این رو فهمید. قرآن میگه خودم هم همینطورم، خودم هم مثل انسانم، خودم از بالا پایین آمدم، نه اینکه مبادی بود علت علت معلول نا رسید به اینجا آخری و اسمش گذاشتیم قرآن. و انه خودش فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، و به قرینه تعبیر انزال معلوم میشه قوس نزول داره آیات میگه، چون انا انزلناه داره قوس نزول میگه، انزلناه قرآنا عربیا و انه فی ام الکتاب لدینا، اون بالاش هم علتش نیست، خودشه، و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، و همون مرحله هم هست که لا یمسه الا مطهرون، ولی این مراتب دانیشه، اصلا یه مرتبه از مراتب قرآن اعجازشه، اعجازش مانی که کافر بفهمتش که مسلمون بشه، پای قرار بود که قرآن همش هیچکی نفهمتش، پای این چه معجزه؟ و معجزه رو آوردن که قرآن پیش رسول اکرم مثل ید بیضا حضرت موسی بود، خواه ید بیضا رو قبول کفار بفهمن که مسلمون که مؤمن بشن به دین، البته اونم اسلامه، مسلمون بشن به اسلام موسوی. حالا اینجا هم ید بیزاره پیغمبر اکرم قرآن بفهمن، یه چیزیشه بفهمن که مسلمون بشن به اسلام محمدی، اللهم صل علی محمد. اما اصلش لا یمسوه الا المطهر، اصلش خودشه، حالا چجور؟ یعنی یک حقیقت میخوام بگم اینجا حتی با تشکیک حل نمیشه. یعنی نگه الان بگیم ما با تشکیک حلش کردیم. بزرگوار تشکیک علیته، تشکیک همه عالم حل میکنه، میگه علت رسید به معلول. یه چیزی بیشتر تشکیکه، یه چیزه نمیدونم دیگه میشه منتقلش کردی یا نه، یه چیز تعلیل داره بعدا نمیگیم. لذا علتش فقط خود خداونده. انسان چون از هیچ کدوم از علتهای واسطه نیومده، از خود خداوند متعال اومده، لذا به خود او هم برمیگرده. این فلسفه مسئله فناء فی الله مرحوم علامه تو البنایه هم همین رو تبیین میکنه. انسان اگر از مراحل از یه جایی میومد به همون جا هم باید برمیگشت. و اصل مسئله معادم ها جا همین حل میکنه. این که ظاهر بعضی از آیاتی که همه موجودات یه معادی دارن، بله، هر که هر جا اومده به همون جا برمیگرده، ما از او اومدیم به او برمیگردیم. لذا این رو علامه در آیات کنه فصل دوم الانسان بعد از دنیا، خدا یه روزی رزق کنه بشینیم بخونیمش اینطوری بحثش کنیم، یعنی با مباحثه بفهمیمش. در مورد عجل، عجل مسما، اونجا علامه همین رو هم توضیح میده. خیلی معارف عجیبیه که واقعا ما جهل تصوری هم بهشون داریم، هم نه تصویری. جدی میگم، یعنی تا حالا نشنیدیم چون مثلا هیچ. و تا ظرفمونم مستعد نشم، شاید خدا چون خودش دوستمون داره رزقمون نمیکنه، چون مستعد نشین هم ممکن خراب بشه قضیه. آره، گفتم از منبعش اومده، اونا از خزائن میاد. این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننحله.
آیه مال انسان نیست،
اینا مال اشیاء. در مورد انسان جور دیگه ایه. بله،
چون اینکه برای قرآن فرمود یه حقیقتی داره و یه
الفاظی
خودش علیت
درست نه علیت گفتم این غیر اونه، حالا نمیگه این غیر اونه. علیت گفتم داشتم میگه چه واژه‌ای بین ببین علیت یعنی یه موجودیه معلولی خلق میکنه ازش، معلولی میرسه به اینجا. اسم این معلوله گیاهه مثلا. اینجا نه، یه همش یه چیزه، این همش از بالا تا پایین یه چیزه. این غیر اصلا تفسیرش، تصویرش، توضیحش غیر اونه. حالا اسم اینم علیت، من نمیدونم چیه اسمش. اگرم علیت غیر اونه، اما این غیر اونه. نباید مواقعاتی بشن دیگه، واژه نداریم براش. این وحدت اینه، بگیم با وحدت بگیمش، با علیت بگیمش، با سعه بگیمش، اما باید این رو تر اول درست.
با وجود الفاظ حقیقت چطور معلوم میشه یکی هست؟ چون هم الفاظ اصلا
ضمیر و انهو همین قرآنه که عربیان این لعلکم، این انهو فی ام الکتاب لدینا، خودش اونجاه. نه اینکه علم الهی بعد مراتب دانیش بعد اسم اینجا قرآنه، این موجودیه به نام قرآن، یک موجودیه به نام قرآن که پله پله تنزل کرد، مثل که یه موجودیه به نام انسان پله پله تنزل کرد و پله پله بالا میره. اما سایر موجودات علتی بود و ثم معلولی و ثم معلولی و ثم معلولی و هازا. خب اینم تمام شد، بریم بحث بعدی میذاریم فردا. و صلی علی محمد و آل محمد.